خب دوستای عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز یا به قول آقای موحد همکار خوب ما، به آخرین برنامه مهمان جمعه و پایانش رسیدیم. از شما تشکر میکنیم که با ما در این برنامه همراهی کردید، ما را شنیدید. امیدوار هستیم که در آستانه سال نو با بهترین انگیزه ها، با بهترین روحیه سال را شروع بکنید و بیاد همه دوستا و هموطنایتان و بیاد خدمتگزارایتان هم باشید.
برای دوستان عزیز، از اینکه یک سال با برنامه مهمان جمعه در خدمت شما بودیم، اگر کمی بود کاستی بود ما را ببخشید. برای ما که خوش گذشت، واقعا حضور در جمع با صفای شما عزیزان برای ما یک افتخار هست. باز هم میگیم این آخرین برنامه ما در سال 1401 هجری خورشیدی است که تقدیمتان شد. امید که مورد پسندتان واقع شده باشد. تا برنامه بعد شما را به خدای یکتا میسپاریم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه های نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودین و امیدوار هستیم از شنیدن برنامه های مختلف لذت برده باشین. با اتفاق دیگر همکارانم در پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از حضور شما مرخص میشیم و از این به بعد همکاران ما در واحد نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود با شما شنونده های عزیز و ارجمند. ساعت 12:56 دقیقه است. بنده قاسم موحد هستم با تقدیم برنامه های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با ما باشید. امروز جمعه است، 26 ماه حوت 1401 هجری خورشیدی، 24 شعبان المعظم 1444 هجری قمری و 17 مارچ 2023 میلادی. از این لحظه تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر همکاران ما تازه ترین رخدات های خبری را به سمع ما و شما خواهند رساند. چوکی داغ برنامه ایست که در ساعت 1:45 دقیقه با وقت افغانستان تقدیم شما خواهد شد. تار و تنبور، قصه های کهن، مجله اقتصادی عنوان برنامه هایی است که تا ساعت 3:35 دقیقه تقدیم علاقمندان خواهد شد. کاوش برنامه است که در ساعت 2:40 دقیقه با وقت ایران پخش خواهد شد. با رسیدن به ساعت 4 عصر تازه ترین رخدادهای خبری و سمع شما خواهد رسید. نمایش هفته تکرار برنامه معرفت دینی پارسیگویان و تکرار برنامه منجی. عناوین برنامه هایی است که تا ساعت 5:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 5:45 دقیقه دعای سماط خواهیم داشت. در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تازه ترین رخدادها و تحلیل های سیاسی روز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از خبر برنامه‌ای داریم تحت عنوان افغانستان در هفته‌ای که گذشت. در ساعت 7 بعد از ظهر تکرار برنامه مهمان جمعه را شما عزیزان شنونده خواهید بود. آخرین بخش خبرهای نیمروزی و امروز جمعه ما در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما می‌گردد و انتظار همراهی شما عزیزان داریم تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان. ساعت 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
تمدید مأموریت یوناما در افغانستان تا یک سال دیگر. رد درخواست پناهندگی هزاران مهاجر افغان از طرف دولت استرالیا. و ادامه رایزنی های دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در امارات، دیدار شمخانی با امیر دبی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت هیئت نمایندگی این سازمان در افغانستان یوناما را برای یک سال دیگر تا ماه مارچ 2024 تمدید کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه بر حضور مستمر یوناما و سایر آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های این سازمان در سراسر افغانستان تاکید کرده و از تمامی بازیگران سیاسی و ذینفعان در افغانستان و نیز بازیگران بین المللی خواسته است که با یوناما همکاری کنند. در این قطعنامه همچنین از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده است که هر 3 ماه یک بار در مورد وضعیت افغانستان و اجرای مأموریت یوناما از جمله در سطح محلی به شورای امنیت گزارش دهد. در قطعنامه شورای امنیت بر تعهد قوی این شورا به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی افغانستان و همچنین حمایت مستمر از مردم این کشور نیز تأکید شده است. در همین زمینه دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اخیراً از افزایش 400% شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در این کشور خبر داد و اعلام کرد نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به صورت سرسام‌آور افزایش یافته و این موضوع تهدیدی برای جان میلیون‌ها انسان است. بر اساس گزارش یوناما شمار افراد نیازمند به کمک در افغانستان از 6,300,000 نفر در سال 2019 به 28 میلیون نفر در سال جاری رسیده است. دولت استرالیا درخواست پناهندگی هزاران مهاجر افغان را رد کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت استرالیا بدون اعلام رسمی و در حالی که هزاران پناهجوی افغانستانی همچنان سرگردان هستند، درخواست پناهندگی آنها را متوقف کرده است. مقامات استرالیایی دلیل این توقف را نبود تحصیلات بایومتریک و بررسی سوابق متقاضیان در افغانستان اعلام کردند. این در حالی است که هزاران پناهجوی افغان و واجد شرایط در پاکستان نیز سرنوشت روشنی ندارند. قرار است این پناهجویان برای دریافت روادید به کشور ثالث مانند پاکستان مهاجرت کنند. گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از 15 آگست سال 2021 ده ها هزار شهروند به ویژه جوانان به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. رئیس ستاد ارتش پاکستان بر لزوم برقراری امنیت در مرزهای مشترک با افغانستان تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، جنرال آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان روز گذشته ضمن بازدید از مناطق مرزی با افغانستان در وزیرستان جنوبی آن کشور گفت اسلام آباد برای تأمین امنیت مرزهای مشترک آمادگی کامل دارد. آسم منیر افزود مبارزه نیروهای پاکستانی با تروریسم با برقراری امنیت و ثبات کامل در منطقه منجر می شود. رئیس ستاد ارتش پاکستان همچنین تاکید کرد تکمیل طرح‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و پیشرفت منطقه در گرو ثبات پایدار و مبارزه با تهدید تروریسم است. دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان با والی کابل. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
ایجاد فضای امن در کشور مسئولیت مشترک دولت و مردم می باشد. این مطلب را مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با والی کابل ابراز نموده گفت آبادی کشور و ایجاد فضای امن مسئولیت مشترک دولت و مردم است. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با نشر خبرنامه گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با محمد قاسم خالد والی کابل دیدار نموده و مسئولیت وی و کارمندان دولت را خدمت به مردم خواند. در این دیدار محمد قاسم خالد در مورد وضعیت امنیتی اجتماعی و اقتصادی کابل معلومات داده گفت وضعیت امنیتی کابل پایتخت افغانستان خوب است. مسئولان اداری و امنیتی امور را با هم آهنگی و پیش می‌برند و مردم از مسئولان امارت اسلامی رضایت دارند. معاون سیاسی ریاست الوزرا با اشاره به مسئولیت مقامات دولتی و مردم گفت آبادانی کشور و ایجاد فضای امن مسئولیت مشترک دولت و مردم است. مولوی کبیر به والی کابل به خاطر تأمین امنیت بهتر بعضی از هدایات و توصیه های لازم را نیز نمود. این در حال است که با برقراری حکومت طالبان گراف جرایم جنایی تا حدود زیادی در کابل پایتخت و ولایات این کشور کاهش یافته و مسئولین حکومت طالبان مدعی هستند که می خواهند بنامی ها فساد و بی‌عدالتی در کشور نقطه پایان بگذارند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگویند به منظور آموزش و آینده خوب جوانان طرحی را تحت نام باور و اقتصاد آماده نموده است. گزارشی از محمد آصف شینواری.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند به منظور آموزش و آینده خوب جوانان طرحی را تحت نام باور و اقتصاد آماده نموده است. به گفته مسئولان با عملی شدن این طرح تغییرات مثبت و اساسی در زندگی جوانان افغان به وجود خواهد آمد. قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید از جانب یک کمیسیون ویژه طرح تحت نام باور و اقتصاد آماده نموده که با عملی شدن آن تغییرات مثبت و اساسی در زندگی جوانان افغان به وجود خواهد آمد. وی گفت بر اساس این طرح حدود 800 تن آموزش‌های ویژه رهبران جوان را در سرتاسر کشور کسب خواهد نمود و در تمامی نواحی شهری و ولسوالی‌ها شوراهای محلی جوانان ایجاد شده و از مساجد کشور با عنوان مراکز آموزش فکری جوانان کار گرفته خواهد شد.
اینکه لپاره هم الحمدلله بهترین پلانون لرو د اعتماد اقتصاد په نامه باندې مو یو ملي طرح جوړ کړی د ګران ځوانانو د پرمختګ لپاره. دغه طرحه د افغانستان د ځوانانو ټول مشکلات په بنسټیز شکل باندې حلوي. په دې کې موږ د 200 کسو ځوانو رهبرانو روزنه په نظر کې نیولې ده. د افغانستان په ټولو ولایتي ناحیو کې یا په ښاري ناحیو کې او په ولسوالیو کې مو 800 شوراګانې په نظر کې نیولې دي د ځوانانو لپاره، او د ځوانانو د استحی د فکري او د عقیدوي او د اجتماعي اصلاح لپاره مو ټولنیز اصلاح لپاره مو بهترین پروګرام په نظر کې نیولې دي د افغانستان په سطح، چې د افغانستان ټول مساجد به د افغانستان د ځوانانو د اصلاح په مرکزو باندې انشاءالله موږ بدلو.
موین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت امارت اسلامی در سال نو بودجه ویژه را به منظور توجه بیشتر به جوانان در نظر خواهد گرفت. قاری محمد یونس راشد افزود در سال نو همچنان برای تقویت اقتصادی جوانان 3 راهکار دیگر نیز عملی خواهد شد که این راهکارها شامل راه اندازی و تطبیق پروژه ها از بودجه اختصاصی برای جوانان در تمام روستاها، همچنان بر اساس هدایت زعیم طالبان فراهم شدن زمینه های کاری برای جوانان در تمامی پروژه هایی که از جانب وزارت اقتصاد در کشور راه اندازی می گردد و همچنان ایجاد یک مرکز ملی کاریابی برای جوانان می باشد.
در اعتماد اقتصاد طرحی که در جوانان و در اقتصادی پیورتی ملی پروگرام یا مهم برخه ده، په دې برخه که موږ درې مهم پروگرامونه په نظر که نیولی در جوانان در اقتصادی پیورتی ده پر. لومړی دا دی چې موږ په ساحوي لحاظ یا په سیمه ییزه کچه باندې د هغې بودیجې څخه په استفاده چې د ځوانانو دپاره به ځانګړې کېږي، موږ به وړوکې انکشافي پروژې او هغه فعالیتونه تنظیموو چې هغه په سیمه ییزه کچه باندې ځوانان په هغه باندې مصرف کېږي، لکه په سیمه ییزه کچه باندې د ځوانانو ښوونیز مراکز جوړول، ځوانانو ته هغه چې ښوونکي دي هغو ته معاشات ورکول، او ځینې نور هغه خدمتي کارونه چې ځوانان یې په دغسې مراکزو کې ترسره کوي. دوهمه برخه چې هغه ډېره زیاته مهمه ده چې په دغه اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې موږ پیشنهاد کړی ده امیر موسی محترم ته او قدرمنو وزیر صاحبانو چې په دغه کمیسیون کې غړي دي هغو تصویب کړې ده، هغه دا ده چې د عبدالقادر امیر المؤمنین حفظه الله د طرف څخه به د اقتصاد وزارت ته هدایت ورکول کېږي څو د افغانستان په ټولو انکشافي پروژو کې، او که په ښاري سیمو کې دي او که په ولسوالیو کې دي، په دغه انکشافي پروژو کې که د اسلامي عمارت په خپل انکشافي بودیجه کې شامل دي، یعنی تمویل اسلامي عمارت کوي او یا نړیوالې موسسې، په ټولو کې به ځوانانو ته سهم ورکول کېږي. یعنی په دې معنا که په کلي کې یوه پروژه تطبیقېږي باید د کلي ځوانانو ته، هغه کسانو ته چې دلته مثلا موږ ځوانان انجینران لرو، د دې پر ځای چې د نورو ولایتو څخه ځوانان استخدام شي، د دغه کلي ځوانانو ته باید دلته د کار دپاره زمینه مساعده شي. دغسې که د مزدورۍ دپاره مثلا یو څوک د بله ځای استخدامېږي، د هغه پر ځای باید د کلي ځوانانو ته استفاده وشي. البته دا چارې به د ځوانانو چارو معینیت او اقتصاد وزارت د یو تفاهمنامې پر اساس باندې تنظیمېږي، او هغه وزارتونه لکه د کلي د بیارغونې او پراختیا محترم وزارت، د افغانستان ټولې ښاروالۍ او د فوجامیه محترم وزارت، او ځینې نور مهم وزارتونه چې انکشافي کارونه ترسره کوي، په هغو کې به په انکشافي پروژو کې به ځوانانو ته بهترین فرصت برابرېږي د کار، او دوی ته به یو ښه سهم ورکول کېږي. او درېیمه مهمه برخه چې هغه ډېره زیاته مهمه ده او د ځوانانو دپاره په اوس حالت کې یو حیاتي ارزښت لري، هغه زموږ یو نوی پروګرام دی د فریلانسینګ په نامه باندې.
یدای از آگاهان به این باور هستند که اگر توجه به زندگی و خواستهای جوانان در داخل کشور صورت بگیرد، جلوی فرار جوانان از کشور گرفته خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش محمد آصف شنواری را شنیدید. در ادامه رایزنی های دریابان، علی شمخانی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در امارات متحده عربی و عصر پنجشنبه با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس دولت، نخست وزیر و امیر دبی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در کاخ زبیل برگزار شد، دریابان شمخانی با تاکید بر تسریع توافقات قبلی برای رفع موانع همکاری دو جانبه گفت جمهوری اسلامی ایران مجدانه و دنبال تقویت همکاری مستمر و سازنده با همسایگان است و مجموعه ظرفیت‌های خود را در این خصوص با کار گرفته است.
دبیر شورای امنیت ملی ایران با اشاره به نیاز منطقه به صلح، ثبات و آرامش، بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه را مانعی جدی برای تحقق این هدف و ضربه به توسعه اقتصادی منطقه عنوان کرد و افزود نیازمند تعامل و توسعه همکاری‌ها در همه ابعاد هستیم، موضوعی که قطعاً افزایش امنیت، آرامش و رفاه مردم منطقه را در پی خواهد داشت. شمخانی امارات متحده عربی و شیخ نشین دبی را از جمله بازیگران مؤثر در تحولات اقتصادی و تجاری منطقه خوان و گفت دولت 13 با اتخاذ راهبرد همسایه محوری مصمم به عبور از موانع تصنعی و تحمیلی است که در مسیر توسعه روابط کشورهای منطقه ایجاد شده است. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نیز در این دیدار ضمن تبریک به دریابان شمخانی در خصوص توافق حاصل شده میان ایران و عربستان برای آغاز مجدد روابط دو جانبه گفت کشورش تمام ظرفیت‌های خود را در راستای کمک به اجرایی سازی این توافق به خدمت خواهد گرفت. امیر دبی همچنین با ابراز خوشنودی از سفر بسیار مهم دریابان شمخانی به امارات متحده عربی افزود ارتقای مناسبات دو جانبه و راهبردی با ایران همواره برای امارات متحده عربی بسیار مهم و مغتنم بوده است. شیخ محمد بن راشد در این دیدار نسبت به حل مشکلات اتباع و نهادهای ایرانی مستقر در دبی قول مساعد داد و گفت تمام تلاش خود را برای حل و فصل این مشکلات به کار خواهیم بست. در سفر رسمی یک روزه شمخانی به امارات که مسئولان عالی سیاسی، اقتصادی، بانکی و امنیتی نیز او را همراهی می‌کردند، علاوه بر دیدارهای دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مقامات اماراتی، نشست‌های جداگانه کارشناسی میان مسئولان ایرانی با همتایان اماراتی آنها در موضوعات اقتصادی، بانکی و امنیتی برگزار شد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. تمدید مأموریت یوناما در افغانستان تا یک سال دیگر. رد درخواست پناهندگی هزاران مهاجر افغان از طرف دولت استرالیا. و ادامه رایزنی های دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در امارات، دیدار شمخانی با امیر دبی. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. ادامه محدودیت کار و تحصیل زنان در افغانستان. در این خصوص همکارم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با لیلی بسیم، فعال حقوق زنان و یکی از مسئولین کتابخانه های زن.
با وجود نگرانی ها و خواست های متعددی بر رفع ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان پس از گذشت نزدیک به 2 باز هم هیچ خبری از بازگشایی مکاتب، دانشگاه ها و همچنان رفع ممنوعیت کار بانوان در کشور نیست که هیچ در هفته‌ای که گذشت حکومت طالبان کتابخانه‌ای را به نام کتابخانه زن در کابل که توسط بانوان اداره می‌شد بستند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با خانم لیلا بسیم، فعال حقوق زنان و یکی از مسئولین کتابخانه زن. سلام و وقت شما بخیر. کتابخانه زن به چه هدفی ایجاد شده بود و چطور که بسته شد؟
با درود سلام خدمت شما. کتابخانه زن 7 قبل همزمان با 1 حضور گروهی طالبان در افغانستان ایجاد شد و ما با ایجاد ای کتابخانه 2 دنبال میکردیم. یکی که ما ترویج فرهنگ کتابخانه را میان زنان و دختران افغانستان خواستیم که به میان بیاریم و مخصوصا دختر خانمایی که امروز از درس و تعلیم باز موندن و کلا به انزوا کشانده شدن، و یک طرف خواستیم به گروه های مخالف زنان و برای گروه هایی که میخواین زنان در خانه بمانن و خلافی حضور زن در اجتماع هستن، خواستم نشان بدن که زنای افغانستان میتونن از هر راه ممکنی مبارزه بکنن و این ایجاد کتابخانه نوع مقاومت مدنی زنان در برابر همین گروه ها هست که با تاسف در مدت 7 ماه 2 از طرف گروهی طالبان کتابخانه زن مهرلاک شده بود بار اولش 3 ماه قبل از افتتاح بود که ما به واسطه دوستا دوباره باز کردیم، ولی بار دوم خودمان کتابخانه را دوباره باز کردیم، به فعالیت شروع کردیم. ولی با تاسف در 2 ماه آخر به حدی امی محدودیتی طالبان بر کتابخانه شدید شد که ما حتی در 2 ماه نتونستیم حتی 1 برنامه فرهنگی در کتابخانه داشته باشیم و حتی دروازه کتابخانه را باز بکنیم. همیشه نیروهای امنیتی طالبان در 4 اطرافی کتابخانه گشت می زدن و زیر نظر داشتن و هر دختری که می آمد ازشان پرسان می شد که شما چیکار میکنین اینجا؟ زن باید در خانه بمانه. حتی 2 بار در خود داخل کتابخانه بودیم که نیروهای طالبان آمده بودند، گفتند که برای شما کی اجازه داده که شما کتابخانه باز بکنین؟ زن جایش در خانه است، نه در بیرون. و این محدودیت ها باعث شد که کتابخانه را ما تعطیل بکنیم.
درست. و در کل فکر میکنید چه عواملی پشت این محدودیت هاست که با وجود خواست های جهانی و داخلی و همچنان اعتراضات بانوان در داخل رفع نشده و ظاهرا هم ادامه داره؟
خب طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستن، یک گروهی که 20 سال جنگشون به خاطر همین بود که بیان افغانستان به یک نحوی بگیرن حاکمیتش و زن را به عنوان یک ارزش، زن را به عنوان یک کسی که بتونه در اجتماع در کنار مرد در هر عرصه فعالیت داشته باشه نمیشناسه. اصلا زن در زیر حاکمیت طالبان یک زنی بدون استقلالیت مالی، یک زن انزوایی، یک زنی که فقط میتونه در خانه بچه بیاره و از او بایست یک وسیله ابزار استفاده شوه. تمام. و دلیلی که طالبان نظام آموزش پرورشی افغانستان را در گرو خود گرفتن و دلیلی که امروز دانشگاه ها بسته است و زنان را کلن به صورت سیستماتیکی از ادارات دولتی و خارجی حذف کردن، میخواین به یک نحوی با استفاده از گروگانگیری هویت زن از جامعه جهانی و از کشورهای بیرون یا باج بگیرن و استفاده بکنن. و یک دلیلش میتونه ای باشه که طالبان در فرهنگ طالبان، در ایدئولوژی طالبان، زن به عنوان یک ارزش اجتماعی شناخته نشده و خلاف حضور زن در اجتماع هستن.
بله. و همینطور به دیدگاه شما خواست ها و واکنش هایی که از سوی بانوان در افغانستان بر محدودیت های و شده از سوی حکومت صورت میگیره، به نظرتون پیامدش چی بوده و چقدر مهم است؟
در این 19 ماهی گذشته که زنای با وقار، زنای با شهامت و زنای مبارز افغانستان بلند شدن و به خاطر حق و حقوقشون صدا بلند کردن، این نشان دادن که زنای از افغانستان از هر راه ممکنی میتونن وارد عمل شوند و در مقابل هر گروهی با هر ایدئولوژی استاد شوند و حق خود را بخواهند. و نتیجه اعتراضات زنای افغانستان همین است. نتیجه اعتراضات صدای زنای افغانستان همین است که امروز هیچ کشور آماده نشده طالبان را به رسمیت بشناسه. هیچ کشور آماده نشده برای گروه طالبان مشروعیت ببخشن. امروز گروه طالبان در میان خودشان اختلافات بسیار زیادی دارن. بر چندین گروه یا تقسیم شدن. و امروز چهره طالب را همین صدای زن افغانستان بود که به بیرون نشان داد و به بیرون معرفی کرد که گروهی را که شما بر افغانستان آوردن و بر دنیا معرفی کردن که این گروه دیگه تروریست نیست، ولی ای از تروریست هم بدتر است. و نتیجه اعتراضات زنای افغانستان، نتیجه اعتراضات مردم افغانستان، نتیجه اعتراضات صدای مردم افغانستان در بیرون و در داخل از افغانستان اینمی بوده که امروز چهره طالب بر دنیا نمایان شده و هیچ کشوری، حتی کشورهایی که تام به یک نحوی تعامل دارن بر گروه طالبان، هیچ کدام از این هنوز آماده نشده که گروه طالبان به رسمیت بشناسه. هنوز یا حکومتشان سرپرست است، هنوز یا حکومت رسمی پیدا نکردن حتی در داخل از افغانستان. این نتیجه بود که امروز صدا بود، صدای اینمی مردم بود که امروز دنیا این مردم را شناخته.
درست. و در اخیر هم به نظر شما نشست ها و گفتگوهایی که در خارج از افغانستان در مورد وضعیت زنان افغانستان صورت می گیرد چقدر مؤثر است برای بهبود این وضعیت و رفع ممنوعیت ها و محدودیت ها علیه بانوان در کشور؟
ببینین، هر قدر زنای افغانستان، مردم افغانستان در بیرون از افغانستان لابی داشته باشند، هر قدر مردم افغانستان، زنای افغانستان در بیرون از افغانستان نماینده داشته باشند، کسایی که واقعا بخواهند به خاطر رفاه افغانستان، به خاطر حق حقوق زنان افغانستان، به خاطر حقوق بشر در افغانستان، در بیرون از افغانستان از حمایت بکنن و وضعیت افغانستان به بیرون به جهانیان به میزای گرد به میزای که اونجا از آدم‌های بسیار بزرگی از چهار قدرت اروپا و آمریکا اونجا حضور می داشته باشه و در تصمیم گیری ها سهم بسیار فعالی دارن، یا بتونن صدا را برسونن و یا بتونن وضعیت معرفی بکنن، این بسیار موثر است برای وضعیت مردم افغانستان به ویژه برای زنان افغانستان. امروز که در 19 ماه هنوز هم قسمی که ما میخواستیم صدای زن افغانستان نتیجه بسیار مطلوبی نداشته، همین بوده که ما لابی های کمتری در بیرون از افغانستان داشتیم. نماینده ما مثل زنایی که در 20 سال قدرت داشتن، در شورای ملی بودن، در سیاست بودن، در وزارت و ریاست معینیت بودن، با تاسف که نتونستن همین صدا را بیرون برسانن.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
همزمان با 24 هود سالگرد قیام مردم هرات در برابر شوروی سابق و همچنین به منظور تجلیل از رشادت‌های فرماندهی شهید محمد علی پهلوان از فرماندهان جهادی حزب الله افغانستان، مراسم بزرگی با حضور مجاهدین، عالمان دینی و جمع کثیری از مهاجرین افغانستانی در حسینیه هراتی‌های مشهد برگزار شد. درباره این مراسم و نیز درباره قیام 24 هوت مردم هرات گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی را بشنوید با سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران.
به مناسبت 24 هوت، سال روز قیام شکوهمند مردم هرات برای رژیم مارکسیستی در سال 57، مراسمی در حسینی هراتی ها طبق سنوات گذشته از سوی جلسه یاد یاران برگزار شد. در این مراسم که نخبگان حوزوی و دانشگاهی، شخصیت های زینفوز و سیاسیون و توده های مردم، خانواده معظم شهدا و مجاهدین حضور داشتند، به تحلیل و بررسی عوامل شکلگیری قیام شکوهمند 24 هوت هرات پرداخته شد و به علل عدم دستیابی به اهداف عالی این قیام و چرایی عدم دسترسی به اهداف این قیام بزرگ که همانا تشکیل حاکمیت اسلامی در افغانستان بود، تحلیل و بررسی شد. سخنرانان به این موضوعات پرداختند، جناب آقای عبدالله آرزو، و این بنده صحبتایی رو در این پیرامون بیان داشتیم. همچنین سالگرد شهادت شهید بزرگوار، فرمانده بزرگ شهید محمد علی پهلوان هم در حاشیه مراسم 24 اوت برگزار شد که از شخصیت این فرمانده بزرگ جهادی و تأثیرگذار در حوزه غرب تجلیل به عمل آمد.
بسیار سپاسگزارم جناب وحیدی. در رابطه با 24 هوت مردم هرات صحبت بفرمایید.
بعد از کودتای هفت ثور که جنای چپ و طرفداران اتحاد جماهیر شوروی یا همون مارکسیست ها علیه حکومت جمهوری محمد داود خان کودتا کردن، خب دست به اصلاحات مورد نظرشون زدن، اصلاحاتی که در اتحاد جماهیر شوروی پیاده شده بود، از اصلاحات ارضی، اصلاحات فرهنگی، و این حرکات و ظلمهایی که رژیم مارکسیستی رهبری ترکی در افغانستان انجام دادن باعث این شد که مردم، مخصوصا مناطق روستایی، نسبت به این اصلاحات واکنش نشان بدن و اصلاحاتی رو که مخصوصا اصلاحات ارضی باعث شد که مردم نسبت به این مسئله واکنش شدید نشان بدن. قبل از قیام 24 اوت در هرات در بعضی از فرمانداری ها و ولسوالی های هرات مثل پشتون زرغون علیه این حرکت رژیم مارکسیستی قیامی صورت گرفت که به شدت سرکوب شد. 30 نفر از افراد معترض کشته شدند در ولسوالی پشتون زرغون یا فرمانداری پشتون زرغون. این سرکوب شدید مردم در پشتون زرغون شعله‌ور شد و در ولسوالی گذره و ولسوالی غوریان هم حرکت های صورت گرفت که اوجش روز 24 اوت بود با حرکت مردم خروش ولسوالی گذره و غوریان به سمت شهر هرات و همراهی مردم در شهر هرات قیام به اوج خود رسید و تا 29 اوت این قیام ادامه داشت. کل شهر تصرف شد، ادارات تصرف شد. علت عمدش همین بود که رژیم مارکسیستی و دستنشانده ترکی حرکاتی را برخلاف ارزش‌های اسلامی و عنعنات و فرهنگ مردم افغانستان انجام می‌دادند. ظلم و برخورد سنگین و مشتعانین با اعتراضات، همه اینها ترهم باعث شد که مردم هرات خروش داشته باشند. البته قبل از 24 اوت در نقاط دیگر کشور مثل پکتیا، نورستان و جاهای دیگر هم قیام‌های صورت گرفته بود، ولی قیام سرتاسری و همه جانبه و فراگیر اولینش در هرات صورت گرفت. دلیلش هم این بود که هرات هم جوار جمهوری اسلامی ایران بود و انقلاب اسلامی ایران در جمهوری اسلامی ایران به پیروزی رسیده بود و این انگیزه را به مردم ما داد که مردم می توانند با قیام خود یک قدرت را شکست بدند. عاملی که خب این قیام برای این بود که اولا با سلطه خارجی مبارزه بشه، با رژیم مارکسیستی مبارزه شه و خواهان حاکمیت اسلامی بودند، هم علیه استبداد شاهی که قبل از جمهوری داوودخانی بود و هم علیه رژیم مارکسیستی. رای حل را رجوع به اسلام مردم می دانستند. شعارهای مردم شعارهای اسلامی بود. پرچمهایی که دست مردم در قیام سکومند 24 روز بود پرچمهای سبز مزین لا اله الا الله بود. یعنی اینکه مردم با این قیام خود خواهان حاکمیت اسلامی در افغانستان بودند. به دو تا از اهداف مردم در این قیام که ادامه داشت، گرچه در 24 اوت و ما بعد 24 اوت سرکوب شد، اما آغازی شد برای حرکت ها و مبارزات مسلحانه علیه رژیم کمونیستی و اهدافی که آغازگرش در قیام 24 اوت بود و قیام های دیگری که در سطح کشور صورت گرفت، ما توانستیم به هدف بیرون کردن اشغالگران از کشور برسیم. اتحاد جماهیر شوروی و ارتش سرخ را ذلیلانه از کشور خود خارج کردیم و هدف دوم سقوط رژیم مارکسیستی بود که به این هدف هم رسیدیم و خون شهدای ما از این جهت ثمربخش بود. اما متاسفانه به تشکیل نظام اسلامی که رفاه و امنیت و آسایش و فضائل و نشر فضائل را در کشور تأمین کنه متاسفانه به اون نرسیدیم و درگیر جنگ‌های داخلی شدیم متاسفانه و باعث شد که دوباره گرفتار اشغال آمریکایی بشیم ما. این که به این هدف رسیدیم اولا دلیل عمدهش این بود که این قیام و این حرکت و این نهضت یک رهبر کاریزمای همه‌شمولی را نداشت، برخلاف انقلاب اسلامی ایران که رهبری حزبی قومی و سمتی نبود. امام خمینی به عنوان یک رهبر فراگیر که همه جناح‌هایی که علیه استبداد سلطنت می جنگیدن و مبارزه می کردن رهبری امام خمینی را قبول داشتن با گرایش‌ها و افکار مختلف. در افغانستان ما فاقد این رهبری بودیم، یعنی حرکت و قیام و نهضت مردم افغانستان که مقدس بود و مردم پای کار بودن و خون دادن، اما متاسفانه به خاطر نبود رهبری همشمول فراگیر ما نتوانستیم به این هدف مهم دست پیدا کنیم و به تبع این
نبود رهبری و تعدد احزاب و گروه ها گرفتار اختلاف شدیم و این اختلاف مانع جدی در راه رسیدن به اون هدف بزرگ یعنی تشکیل حاکمیت اسلامی فراگیر و سرتاسری بود.
در رابطه با روحیه استکبار ستیزی مردم افغانستان هم صحبت بکنند. طی دورانهای مختلف ملت افغانستان نشان دادند که ظلم پذیر نیستند و ظلم ستیزند. حتما استعمارگرانی که به افغانستان تجاوز کردند به این مسئله پی بردند. در رابطه با این موضوع هم صحبت بفرمایید.
این تقریبا جزء ذات مردم افغانستان شده، روحیه استکبار ستیزی، بیگانه ستیزی و کفر ستیزی. هیچ وقتاً به ظلم کفار و بیگانگان و کسانی که خارج از مرزها وارد کشور ما شده هیچ وقتاً به اونا ندادن، حتی تن به عمال اونها ندادن. این اولین بار نیست. سه تا ابرقدرت و سه تا امپراتور را مردم افغانستان با داشتن همین روحیه کفر ستیزی و استکبار ستیزی و ظلم ستیزی توانستن به خاک ذلت بنشانند. بریتانیای کبیر در شبه قاره و قلب آسیا از دست افغانستانی ها شکست خورده. اتحاد جماهیر شوروی که جز یکی از دو بلوک اداره کننده دنیا محسوب می شده و دارای مجهزترین ارتش دنیا بوده به دست توانمند افغانستانی ها شکست خورده. با آمریکا آخرین مستکبری بوده که در افغانستان با هزینه های هنگفتی که در دوران اشغال در افغانستان انجام داد و نیروهای فراوانی با متحدان فراوانی وارد افغانستان شد به دست افغانستانی ها به خاطر داشتن همین روحیه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی شکست دادن. در این قسمت افغانستانی ها همیشه و همیشه در با داشتن این
به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های نیمروزی. گل شکفت نخواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفت نخواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم سرود خواهم خواهم بار بار آزادی. بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند بر گذرگاهان، کنار آزادی بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد مان بر گذرگاهان آتش در کنار آزادی، گل شکفته خواهد بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی، من سرود خواهم
کنار نام اوست، آفتابی و خونین، یک شعار آزادی از فراز هندوکاش تا کرانه هرات، میخور و شب از گفته خواهد شد یک بهار آزادی، گل شو گفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم.
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه ترین رخدادهای خبری را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. چوکی داغ عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتان می گردد.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی با همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه در مورد وعده طالبان برای به کارگیری شخصیت‌های سیاسی بازگشته، سفر برخی مسئولان حکومت طالبان به جمهوری اسلامی ایران، گفته‌های مقامات طالبان در مورد وضعیت صنعت و تجارت و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب، برنامه این هفته چوکی داغ با صحبت‌های سخنگوی کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان آغاز می‌کنیم. کمیسیون تماس طالبان وعده داده که حکومت طالبان برای شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی که به کشور برمی‌گردند زمینه کار فراهم می‌کند. سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان گفت حکومت متحد است با توجه به توانایی، استعداد و صداقت شخصیت‌های افغان، آنها را در بخش‌های از حکومت به کار بگیرد، ضمن اینکه صدها هزار کارمند نظام قبلی اکنون در حکومت فعال هستند و معاش میگیرند. احمد الله وثیق افزود تا کنون 513 شخصیت افغان شامل وزیران، والیان و معاونان آنها از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان به کشور خود بازگشتند. ببینیم که چقدر از افرادی که بازگشت میکنند و کار گرفته میشن و آیا دی میان بین کسایی که بازگشتن تفکیک و تبعیض صورت میگیره یا نه. وزارت امور مهاجران حکومت طالبان اعلام کرد محمد جان خدرخیل رئیس بازرسی داخلی این وزارتخانه در صدر هیئتی به منظور بررسی مشکلات مهاجران افغانستانی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و دیدارهایی هم با مقامات جمهوری اسلامی ایران داشته. اما تو که میدانید در ماه‌های اخیر رفت آمد مقامات طالبان به ایران افزایش یافته. خب، ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان چوکی خود اعلام کرده، البته به صورت موقت، و پیشتر به ولایت هرات سفر کرد و از بخش‌های مختلف ولایت به ویژه بخش‌های مربوط به وزارت تحت امرش دیدن کرد. در نشستی که در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با حضور وی برگزار شد، مولوی نعیم الحق حقانی رئیس این اداره گزارش از کارکردهای اداره تحت امر خود بیان کرد. اینطور
اداره اطلاعات و فرهنگ یکی از اداره‌ای بود که هم وظیفه داشت کارمندان همه اداره را حفظ بکنه و هم وظیفه داشت که ملت عزیز هرات در روشنایی قرار بده، شب و روز تبلیغ بکنه، ذهنیت مردم روشن بکنه، ذهنیت جوانان روشن بکنه، با علمای کرام نشست و برخاست داشته باشه، مناسبت‌های مختلف را دایر بکنه تا ترس و هراس مردم که در زن زنا به خاطر رسانه‌های مخرب که در 20 سال گذشته در اینجی تبلیغات منفی داشته اونا از مردم دور شود. آنچه که لازم هست میگه که ضرور نیست ما یاد بکنیم. انشاءالله خودتان مسلط هستید بر تمام خدماتی که اداره اطلاعات و فرهنگ با آمدن شما بزرگوار در سطح کشور به یک جایگاه بلند رسیده است و گزارشات یومیه را از تمام ولایات دریافت میکنید.
خب این گپا خو خطاب به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بود، با ما هم چندان ربطی نداره. اگه موردی بود باز خود سرپرست خواد گفت دیگه. چی آقای حقانی؟
اداره اطلاعات و فرهنگ از جمله اداره‌هایی بود که هم دوش با ارگان‌های مختلف امنیتی برای سمت و سو دادن ملت عزیز هرات کار می‌کرد. مردم هرات با اداره اطلاعات و فرهنگ یک تعلق خاص پیدا کردند. ما در این اداره سعی کردیم با یک روی برادرانه، با یک روی صمیمانه سعی شده است که بالای یک سال از پیروزی امارت اسلامی افغانستان کل کارمندان حفظ شود. آمر صاحبا همان آمر صاحبا هست، کارمندا در بخش‌های مختلف همان دوستان می باشه. فقط فرقشی است که الحمدلله یک ارتباط صمیمانه در اینجا حاکم شده است که برادروار هم همکار هستند.
این ارتباط صمیمانه و همکاری کارمندان با هم در گذشته هم بوده، چیز جدیدی نیست. اگه همکاری و ارتباط نزدیک همکارا با هم نباشه خب کارا پیش نمیره. میره از کاری که خودتان انجام دادین بگوین. گپ سرپرست وزارت هم شاید همی باشه.
یک کار کلانی که اداره اطلاعات و فرهنگ هرات انجام داده از جناب وزیر صاحب این بوده است که رسانه ها را برادروار با آغوش کشیده است، در کنار رسانه ها بوده، مشکلات رسانه ها را بررسی کرده. اداره اطلاعات و فرهنگ همکار بوده است و الحمدلله در هرات باستان ما یک تشکر بسیار بسیار فوق العاده از شما بزرگوارا داریم که جناب جلالت مآب شیخ صاحب والی صاحب اسلام جار یک همکار بسیار قوی با اداره اطلاعات و فرهنگ بوده است و همکاری شب و روزی داشته است. هیچ وقت نشده دروازه شیخ صاحب سر ما و سر کارمندای ما بسته بوده. ما نهایت رضایت داریم و یک همکاری خوب داشته است. همچنین ریاست محترم استخبارات در تمام زمین‌ها با ما همکار بوده است. همچنین یک همکاری فوق العاده خوبی بین اداره اطلاعات و فرهنگ و ریاست امر به معروف و نهی از منکر حاکم است که خوشبختانه ما با حاجی مولوی صاحب زورحمان الحمدلله همکاری بسیار خوب می داشته باشه.
این همکاری ها در اداراتی که کلشان تحت یک چتر هستن طبیعی است. هر زمانی که با مخالفین تونستین همکاری داشته باشین در راستای ترقی کشور، باز او وقت جای تعریف و تمجید داره. خب مولا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هم در این نشست صحبت کرد. او گفت که ادارات مختلف باید به مشکلات مردم رسیدگی و رضایت اونا را جلب کنند.
مشکلات را الحمدلله الله پاک نصرت وکړه. ډیر غم غټه غټ غم افغانان خلاص کړه. نن وخت د خدمت دی، راځي نن وخت د قلم دی، نن وخت د خبرو دی، نن وخت د خلکو د ذهنو د جوړولو دی. راځي چې بدیل را پګړه کار وکړو. نور د خبرې پریږدو. دا څوک دی احمد، څوک دی محمود، څوک دی ټول دا ارڅ ختم شو. افغانستان کې الحمدلله امارات رالی دا فی اعلان یو کې دښمنی ختم شو. نور ما در افغانستان امروز کې یک کس دیګان باید دښمن ما او شمنه داریم. همه ګی یکان چرا اپ شو دا که اپ شو دا ای چې موږ ګشته چې ځا چې همه ګی رفت دیګا همه ګی دوست همه اگه امازو یک وطنیم باید موطن خود را باید عباد کنیم.
آقای خیرخواه همچنان در دیدار با تعدادی از خبرنگاران و مسئولان کمیته نظارت بر رسانه ها مطبوعات و رسانه ها را جزء جدا نشدنی از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواند.
چیزایی که در کابل صورت گرفته برای آنها اونجا ما هم یک کمیسیون موتور داریم و او کمیسیونی که شما اینجا دایر کردین خیلی خوب کردین و شما باید یک جای تقریبا به نسبت کابل خود معلوم میشه، ولی اونجا مردم خارجی هم میایا و مشکلات هم گای گای وجود میایا، ولی اینجا این ضرورت است که شما اینجا یک کمیته یا متر یک کمیشن دسته باشین چیزی که با وجود میه او را بر سر میز حل و فصل کنین. و الحمدلله تقریبا تا جای ما اینجا از شکایت نشنیدیم. ای به توسطی به خوبی شما و رئیس صاحب و رئیس صاحب استخبارات و دیگر مسئولین اینجا که هست ای خوب شیوای است و خوب طریقه است، چرا که ازی که ما و شما یک چیز به وجود میه بغیر که ما و شما از او استفاده ما و شما از او نمیتونیم، از او استفاده دشمن ما و شما میکنه. امیدیم و ما پیش اینجا گفتیم که علی وقت است که ما و شما خویا الحمدلله یک چانس و یک فرصت آمده که همه که دست یک به دیگر بدهیم و برای وطن خود یک مفکوره ایجاد کنیم که ما مسلمان هستیم، افغان هستیم، عین کار ما است که وطن خود را آباد کنیم.
بله، این حق و وظیفه هر شهروند است که در آبادی وطن خود سهم داشته باشه، اما هر کسی از آبادی وطن خود دم میزنه. مهم است که واقعی باشه و واقعا در این راستا قدم بانه، نه که شعار بده و در عمل به دنبال کار دیگه باشه. خب آقای خیرخواه از منطقه مرزی اسلام قلعه در هرات هم دیدن کرد. البته نمیفهمم که ربطی به کار و وزارت تحت امرش داشت یا نه، اما از شرایط اونجا هم ابراز رضایت کرد.
روزی خوب بود، یعنی حالات بد نبود اونجا. همون که من را دیدم که مامو موترهایی که نقل و حرکت و چیزهایی که دیده، مامو مسائلی دیگر که من پرسان کردم، حالات خوب بود. ولی بعضم هر جایی که میریم ما اکثر اونجا را کوشش میکنیم که پیدا کنیم که اونجا کار شود. کی شده الحمدلله خود مردم خوشحال میشه. جایی که ضرورت هست یا مردم میخوا، ما کوشش کنیم که او کار باید بکنیم. اکثر جاها ما اونجا را پرسان میکردیم که اونجا نشده، ای باید بشه. همون کارهایی که بود، ولی حال کارهای بد نبود. ولی خب بعضم ضرورت دارن که باید عزیز پاس باید ما شما کمی زیاده کوشش بکنیم، زیاد کوشش بکنیم که کار به پیش بره.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالب صاحب چوکی موکی خود اعلام کرد و رفت به هرات و باز به موضوعات رسانه و فرهنگ پرداخت، اما تو رفت سراغ موضوعات اقتصادی و این از اسلام قلعه خبرش آمد. ما هم بریم یک کمی به موضوعات اقتصادی بپردازیم و ببینیم که اوضاع اقتصاد و صنعت و تجارت مملکت چه رقم است. بله، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر مثل آقای خیرخواه تا مرز اسلام قلعه رفت و از مرزم تیر شد و همونطور رفت به طرف جمهوری اسلامی ایران و با مقامات ولایت خراسان رضوی از جمله یعقوب علی نظری والی ای ولایت دیدار و گفتگو و از مرز دوغارون هم بازدید کرد. او بر روانسازی ترانزیت و تجارت بین ایران و افغانستان تاکید کرد و گفت کوشش میشه منابع لازم برای 24 ساعته شدن این مرز مهم تامین شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از شرکت‌های معدنی و مجتمع سنگ آهن سنگان خاف هم بازدید کرد. و دیگه ای که آژانس خبری باختر پیشتر گفتگوی داشت با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و در ابتدا از وی در مورد کارکردها و دستاوردهای این وزارتخانه در 1.5 سال گذشته سوال شد.
الحمدلله به فضل مرحمت خداوند است که در طول 1 سال و چند ماهی که میشه وضعیت برنامه های تجارتی و اقتصادی افغانستان هر روز بعدی الحمدلله خوب شده میره، بهتر شده میره. امسال خوشبختانه و باز هم میگیم خوشبختانه الحمدلله که پروژه انکشافی هم از بودجه عواید داخلی ما می داشته باشیم الحمدلله، که یک نوید و یک دستاورد بسیار بزرگ است به ملت ما و به امارت ما. الحمدلله ما توانستیم الحمدلله که به فضل مرحمت خداوند همی سال گذشته که پروژه خوشتیپه آغاز شد بیش از 2,500 وسایل الحمدلله در اوج کار میکنن، تماما کرایه از باغ و معاشاتشان و دیگه برنامه هایشان الحمدلله به وجه احسن به سر وقت خودش از بودجه داخلی کشور ما شما که انکشافی الحمدلله پرداخت میشه. و دیگه قضاوت ما به خود ملت میبانیم از نگاه الحمدلله، از نگاه برنامه هایی که امارت داره و فضل مرحمت خداوند شاید اعلانی که از طرف وزارت محترم مالیه شد به همه معلوم شد که بزرگترین عواید در تاریخ الحمدلله از طریق گمرکات عوایدی که مثال داشتیم الحمدلله بی سابقه بود. ما ملت خود اطمینان میدیم تماما ارگانهای امارت به فضل مرحمت خداوند و همچنان که ما مسئولیت داریم در صنعت تجارت شب روز زحمت هستند، شب روز در کار هستند، الحمدلله که ما بتانیم بریم به طرف خودکفایی.
خب از کل جای گپ زدین به غیر از وزارت تحت امر خودتان، چکرای خود زدیم، حالا پس بیاییم به همین وزارت صنعت و تجارت. شما خو سر چوکی سرپرستی این وزارت چیشتین؟ من نمیفهمم که چوکی خود وزارت با چوکی سرپرستی وزارت یکیست یا نه، فرق میکنن. مثلا معلوم است که اونو چوکی سرپرستی وزارت و اونو چوکی خود وزارت است یا نه، چون در دولت قبلی هم سرپرست ها زیاد بودن و یگان وقت دوره سرپرستیشون بسیار زیاد میشد تا وقتی که خود وزیر میامد یک وقت میدید که چوکیش لب لب شده. و به هر صورت وضعیت صنعت و تجارت چطور است؟
وضعیت صنعت ما ایسان پروردگار ما تقریبا به 108 بود، یک چند شرکت دیگر هم اضافه کردیم. ما زمین توزیع میکنیم، توزیع کردیم تقریبا 130 میلیون دلار سرمایه گذاری پیش بینی شده الحمدلله، و نتیجه نهاییش است از شیخ صاحب محترم اجازه میکنیم و